2894 عقائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اثبات نبوت خاصه بود. دوستان سوال میکردن که این مباحث چه ربطی دارد به اثبات نبوت خاصه، داستان بفرمایید که ارتباط زندگی پیامبر و خصوص تو جلسه گذشته ارتباط پیامبر با خانواده خودشون و زنها و بعد دفاع اسلام از حقوق زنها و داستان ارتباط پیامبر با بردگان و دفاع از بردگان و نفی بردهداری، اینا چه خصوصیتی داشت و اثبات نبوت؟ شما گفتیم ما داریم مرور میکنیم زندگی پیامبر. شخصی که ادعای نبوت دارد در زندگیش نقطه تاریک سیاه نباید باشه. اگر یک نقطه سیاه و تاریک وجود داشته باشد، ادعای نبوت او تمام نخواهد بود. گفتیم بنابراین یه مروری میکنیم ولو اجمالی بر زندگی پیامبر. تو این مرورمون بعض از شبهات رو هم داریم جواب میدیم. یعنی دو جلسه گذشته یکی این شبهه رو جواب گفتیم که اسلام دینی است جنسیتی، یعنی اینکه فقط مختص است برای افراد خاصی، فقط دین مرداست، کار به خانوم ها نداره، حقوق زن ها رو مراعات نکرده است بلکه حقوق اونها رو پایمال کرد. این شبهه رو جواب گفتیم. هاکذا شبهه ای که از قدیم می شده است که اسلام دین بردهداری است، آیینی است که بردهداری رو پذیرفته و تایید کرده است، این رو هم جلسه گذشته جواب گفتیم. حالا ادامه مطلب، یه مروری داریم میکنیم بر زندگی شخصیت که در زندگی و شخصیت پیامبر اسلام، ببینیم آیا نقطه تاریک توش پیدا میکنیم. اگه پیدا بکنیم دیگه اون نمیتوند دعوی نبوتش پذیرفته نیست، و اگر پیدا نکردیم ادعای نبوت پذیرفته میشه. حالا میرسیم به داستان نظافت پیغمبر. خب شما میدونید وسائل نظافت و استحمام و تمیز نگه داشتن یک چیز در 1400 سال پیش کار آسانی نبوده. کوچه ها همه خاک و گل و شور و بفرمایید که نه شهرداری بوده نه بلدگی بوده آشغال ها رو جمع بکنن. این اوضاع که نبوده که پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از کودکی به پاکیزگی علاقه داشت، در نظافت بدن و لباس خودش بی‌نظیر بود. ببینید ما نمیگیم پیامبر لباس نو میپوشید، اما تمیز میپوشید، شلخته نبود، هم تمیز نگه میداشت هم تمیز لباسشو میپوشید. یعنی اگه لباس آلوده میشد کسی پوشد او رو میشست. خب شما میدونید ما یکی از عباداتمون که باید روزی 5 بار اتیان رو بهش بکنیم نمازه، و نماز با چی باید خونده بشه؟ و وضو. و وضو خودش یکی از طهارات سلاس که هست، وضو خودش شستشوست. اصلا شستشو رو پیامبر عبادت قرار میده. غسل شستشوی بدن دیگه، حالا با کیفیت خاص. این رو یکی از عبادات قرار میده که زن و مرد در شرایط خاصی تکلیف شرعیشون رو که میخوان انجام بدهن واجب خودشون رو شستشو بدن که غسل کنن و در مواردی هم مستحب ده. پس اصلا شستشو یکی از عبادات قرار داده. پیامبر در اون روزهایی که موشون بلند بود که تا بناگوششون میرسید عوارض خاصی است، موهای خودشون رو با برگ سدر شستشو میدادن، شانه میکردن، روغن بنفشه میمالیدن، خودشون رو با مشک و عنبر و بوی خوش خوشبو میکردن. پیامبر اگر در کوچه ای رد میشد تا مدتها بوی عطر پیامبر از اون کوچه میامد و مردم میفهمیدن پیامبر از اینجا رد شده است. شبها قبل از خواب و بعد از بیدار شدن دندانهاش رو مسواک میکرد، یعنی در دو شب، هم شب قبل از خواب هم تو بیدار شدن. در بعضی روایات داره روزها بعضی وقتا مسواک میزد. پیراهن پیامبر جامعه سفیدی بود، این جامعه سفید تا نصف ساقهای پیامبر رو میپوشند، یعنی رو زمین کشیده نمیشد، تا نیمی از ساق رو میپوشند. همیشه این پیراهن سفید تمیز بود. شما میدونید لباس سفید از اولین رنگ هاییست که چی میشه؟ کثیف میشد دیگه، فوری کثیف میشد سفید. لباس پیامبر سفید اولا رو زمین کشیده نمیشد و لباس کشیدن روی زمین اون موقع افتخار بود. اونایی که شخصیت هایی بودند و مثلا جلال و جبروتی داشتن لباسشون باید رو زمین کشیده میشد، اما پیامبر لباسش رو زمین کشیده نمیشد. چون لباس که رو زمین کشیده میشد خیلی فوری چی میشد؟ کثیف میشد، آلوده میشد. پیامبر پیراهنشون لباسی که بر تن داشتن تا نیمه ساق بود، توجه میکنید، سفید که و تمیز کوتاه بود به خاطر اینکه رو زمین کشیده نشه و فوری آلوده و کثیف نشه. پیش از غذا خوردن، بعد از غذا خوردن دست و دهانشون رو میشستن، هم دست هم دهان. از خوردن سبزیجات بدبو اجتناب میکردن. شما دارید که میفرمایم روایت داخل در مسجد من نشود کسی که از این میوه خبیث خورده بد بود. چی مرادشون بوده؟ سیر. سیر خب بوی تندی دارد دیگه، نمیگن سیر نخورید یا حرامه، نه. اما اگر میخواید تو اجتماع برید شما سیر خورده باشید و دهانتون بوی بد بده، خب دیگران مورد چه قرار میگیرن؟ اذیت و آزار قرار میگیرن. شانه آج، سرمدان، غیچی، آینه، مسواک جز اسباب سفر پیامبر بود. شد پنج تا چیز. شونه، شونه شونم آج بود. اون موقع که شونه های پلاستیکی اینا که نبود که، از آج شد. شونه آج، سرمدان، اما مردانشون هم از قدیم سرمه میکشیدن تو چشمشون، یعنی یه سنته برای اون. و به غیر خانم هاشون حتی مردانشون هم میکشیدن. و البته از در پزشکی هم میگن سرمه فایده هایی هم داره، حالا اون دیگه تخصص من نیست. و لذا یکی از زینت هایی که زن بکند لازم نیست بپوشوند سرمه به چشم کردن. خانوم ها اگر سرمه به چشم کنن اون سرمه حجاب نداره، احتیاج به پنهان کردن و پوشش نداره. سرمدان و قیچی و آینه و مسواک جز و اسباب مسافرت پیغمبر بود. خانه پیغمبر یه خانه ساده‌ای بود، اما با همه سادگی و بی تجملی پاکیزه و تمیز بود. ساده بود اما تمیز بود، شلختگی و کثافت و اینا تمیز بود. تأکید میکردن زباله ها رو روز بیرون ببرید تا شب نمونه، یعنی آشغالات سریع از خانه میدادن بیرون. شما میدونید خب یکی از داستان های بیماری همین چیه؟ همین زباله هاست دیگه، وقتی انباشته بشه تولید بیماری میکنه. دستور میدادن از خونه فوری بیرون برده بشه. باز توجه دارید محیط زندگی پیغمبر چه مکه و چه مدینه و مکه شدیدتر بسیار گرمه و فوری یه چیز تبچه میشن، منبع آلودگی میشن. لذا میفرمودن تا شب نگه ندارید، ببرید فوری بیرون. نظافت تن و اندام خودشون رو به خوبی مراعات میکردن و به یاران و پیروان خودشون تأکید میکردن که سر و صورت و لباس و خونه هاشون رو تمیز نگه دارن. النظافت و ملل ایمان. و خصوص روزهای جمعه سفارش میکردن میخوان بیان برای نماز جمعه چه انجام بدید؟ غسل روز جمعه. هوا گرم بود، اینا فعالیت بدنی داشتن، کار میکردن، بدنها چی میگرفت؟ بو میگرفت. میفرمودن میخوان بیان مسجد برای نماز جمعه، غسل جمعه قبلش میکنید و عطر مستحب است برای ورود به مسجد و نماز خوندن. در نماز مستحب شما خودتون رو معطر کنید دیگه. بنابراین اصحاب خودشون میگفتن خودشون رو شستشو بدن، معطر کنن، بوی بد از اونها استشمام نشه و در این حال به صفوف نماز جمعه حاضر بشن. دستور میدادن اگر کسی احتیاج دارد به غذای حاجت در کنار مقبره ها، روده ها، سایه درختان، خصوص درختانی که میوه میدهد، به غذای حاجت ننشیند. آبها رو تو آبها رو آلوده نکنند، چه برای غذای حاجت چه غیر. تو حتی روایات هست که در آب موجوداتی زندگی میکنند. وقتی شما کثافات و آشغال ها رو داخل آب میریزید موجب تعذی اون موجودات میشه. بنابراین آبها رو مطلقا آلوده نسازن و موقع شستشوی بدنشون وارد آب نشن که آب کثیف بشن. آب رو بردارن رو سرشون بریزن. توجه میکنید که تمام آب آلوده نشه، اون مقداری که استفاده کردن اون فقط آلوده بشه. یعنی ببینید اینا رو به اینا حرفاییست که امروز هم خریدار دارد. یعنی داستان محیط زیست، مراقبت از محیط زیست، آلوده نکردن محیط زیست. حالا یه روزی بشر با شستن خودش آبها رو آلوده میکرد، حالا انواع و اقسام آلودگی های آب داریم. توجه میکنه. حالا فرض بفرمایید میتونه با بله بفرمایید که پساب کارخانجات آلوده بشه، میتواند که آلودگی های دیگری برای آب، آلودگی های تو مناطق نفتی که نفتکش ها رو بفرمایید نفتخیز، آلودگی های نفتی برای آبها پیش بیاد و امثال اینا. پیامبر میگه آب رو آلوده نکنید. ببینید این هر مال امروز هم هست که آبها آلوده نشه، محیط زیست شما آلوده نشه. اینا رو برش مراقبت بکنید. خب امروز اصلا این دیگه داستان محیط زیست و اینا یک امر قطعی است دیگه، که شما حق ندارید اون جایی که زندگی میکنید رو آلوده و کثیف بکنی. این محیط زیست فقط مال تو نیست، مال دیگران هم هست، مال نسل شما نیست، مال نسل‌های آینده هم هست. شما باید برش مراقبت بکنی که تحویل دیگران بدی. بنابراین ببینید اینا حرفای نویست، امروز هم نوی. بیام سر آداب معاشرت. پیامبر در میان جمع بشاش بود، گشاده رو بود، خندان، اما در تنهایی سیمای محزون و متفکر داشت. هیچ وقت پیغمبر به روی کسی خیره خیره نگاه نمی کرد، بیشتر اوقات چشماشون رو به زمین می دوختن، به افراد نگاه نمی کرد. اونجایی هم که میخواستن نگاه کنن، نگاه خودشون رو تقسیم میکردن بین همه، به یه نفر نگاه نمیکرد. در سلام کردن بر همه پیشی میگرفت، حتی بر بردگان و کودکان. پیامبر به زنها، به بردها، به کودکان، به همه سلام میکرد. تجربه فرمود. امیر علیه السلام وصی پیامبرم می فرماید من به همه سلام می کنم الا المرأت الشابه، مگر زن جوان. به خانمای جوان سلام نمی کنم، یه وقت توهم چیزی پیش نیاد، چون امیر جوان بود. اما به غیر زن جوان به همه دیگه سلام می کنم. غالب اوقات دو زانو می نشست، یعنی پای خودشون رو جلوی کسی دراز نمی کردند. وارد یه مجلس که می شدن جایی نداشتن، همون اولین نقطه‌ای که جا داشت می نشستن. اجازه نمی داد کسی جلوی پاش بیستد یا برای پیامبر جا خالی کند، نه، هر جا جا بود می نشستن. سخن همنشین خودش رو قطع نمی کرد و با او طوری رفتار می کرد که او تصور می کرد گرامی ترین افراد نزد پیامبر اوست. یعنی از اصحاب پیغمبر اگه می پرسیدید پیغمبر به کی بیشتر از همه احترام می گذارد، همه شون می گفتن ما، به من. با همه اینجور رفتار میکرد، خیلی حرف نمیزدن، یعنی بیشتر از حد لزوم حرف نمیزدن. کثرت الکلام تدل علی قلت العقل. اینایی که صبح تا شب و شب تا صبح حرف میزدن، هی شما هرچی ببینی هی داره حرف میزنه، چوناشون هم خسته نمیشن. این حرف زیادی مال عقل کم، اگه عقلش زیاد شد بود اینقدر حرف نمیزد. خب بفرمایید که آرام و شمرده سخن میگفتن. دیدی بعضی ها را حرف میزنه اصلا نمیفهمی چی میگن، از بس تون حرف میزنه. یه خود شمرده تر، آروم تر، چه خبره؟ کسی دنبالت مگه گذاشت؟ پیامبر آرام و شمرده سخن می گفت. زبان پیغمبر هرگز به دشنام و ناسزا آلوده نمی شد. به هیچ که دشنام بود، حرف زشت نمی زدن. در حیا و شرم حضور بیمانند بود، بسیار حیا داشتند. هرگاه پیامبر از رفتار کسی آزرده می شد، مردم به راحتی می توانستن ناراحتی رو تو چهره پیغمبر بفهمن. یعنی چهره برافتوخته میشد، دگرگون میشد. ولی در همون حال غالبا سخن به گله و اعتراض باز نمیکرد، ناراحت میشد اما هیچی نمیگفت. ترجمه میدم، از بیماران عیادت میکرد ولو کافر باشن و ولو دشمنش باشن، به عیادت میرفتن. یهودیه که خاکستر میریخت وقتی رو سر پیغمبر تو مکه چند روز که نیامد، گفتن این رفیق ما کجاست؟ رفیق ما سنو با کیا میگید؟ گفتن هم یهودیه که خاکستر میریخت رو سرمون، چند روزه نیست میریزه، نامو مریضه تو خونه بود. رفتن عیادتش، از بیماران عیادت میکرد، در تشییع جنازه حضور پیدا میکرد. توجه میکن، مؤمنین از دنیا میرفتن، مسلمانان تشییع جنازه شد، جز در مقام دادخواهی اجازه نمیداد کسی در حضور او پشت سر دیگری چیکار کنه؟ حرفی بزنه، یا به کسی دشنام بده یا سعایت کنه، بیاد بگه آقا فلانی نه، غیبت نکن. اما اگه میخواد شکایت کنه ازش، میخواد در محضر دادگاه شکایت کنه، اون حسابش جدا. یه روز چند تا از یهودی ها آمدن پیش پیامبر و با لهجه خودشون به پیامبر سلام کردن، لکن سلام علیکم نگفتن، سام علیک. سام لغتی است که به معنای چه میشه؟ یعنی مرگ بر تو. پیامبرم جواب دادن خیلی راحت، و علیکم، یعنی همون رو به خودشون چه کرده؟ برگردوندن. و بر شما باد، و علیکم، همین تمام شد. اینا به قصد این که دشنامی داده باشن سلام رو اینجور تر کردن، پیامبرم یه علیکم گفت. عایشه خانم داخل خانه صدا رو شنید که اینا اینجوری سلام کردن و فهمید که قصدشون این بود که مرگ بر تو. بنابراین عایشه خانم شروع کرد به بد و بیرا، ای یهودیای پدر فلان، جوش آورد، شروع کرد به دشنام دادن، ناسزا گفتن و پرخاش کردن به این یهودیا. پیامبر گفتن بهش عایشه آرام، ناسزا نگو، بدزبانی نکن، مگر نمیدونی خدا رفق و مهربان است و همه رو دوست دارن. این چه رفتار است؟ چرا بد و بیرا میگی یا تندی میکنی و بدزبانی؟ عایشه رو از بدزبانی باز داشتن. اونا یه سلام علیکم که گفتن، پیامبر فقط و علیکم، یعنی اگه سلام مثل آدم کردی جوابش بر خوده، اگر نه قصد بدی داشتی اونم بر خودت برگرد. پس ببینید پیامبر، کسی از محضر پیامبر نمیرفت مگر جذب خلق و اخلاق پیغمبر شده بود. توجه میکنیم اخلاق پیغمبر مثل اخلاق ما نبود، رو ما زن و بچه نیدم از دستمون فرار میکنم. برای چی؟ من که میگم برچ زهر مار میبودم. خیلی پیغمبر اینجور نبودم، پیغمبر اخلاق نرم خوش، بخشش و گذشت. بخشش یه صفتیست که فقط اونهایی که بزرگترند و عاقلترند اونا قدرت بخشیدن دارند. اگر کسی به پیامبر بدرفتاری میکرد، بی حرمتی میکرد، پیامبر نسبت اون با نظر اقناص نگاه میکردن، یعنی عفوش میکردن، میبخشید. بارها میشد یکی میامد به پیامبر تعرض میکرد، زبانی دشنام میداد، از هم پیامبر بلند میشدن که او رو تنبیهش کنن، بفرمودن کارش نداشته تعرضی بشه کنی. کینه کسی رو پیامبر به دل نداشت، در صدد انتقام از کسی بر نمی آمد، روحی در صدد انتقام نیست که در افقی بالاتر از مردم باشه، توجه میکنید؟ و بنابراین عقده روحی نداشت که بخواد عقده روحی خودش رو با انتقام باز کند. عفو و بخشیدن رو بر انتقام ترجیح میداد، به دیگران هم سفارش میکرد ببخشید، بگذارید. بالاخره در این دنیا ناملایماتی وجود داره، اینجور نیست که زندگی هر کسی دقیقا مطابق میلش باشه. پیامبر در مقابل ناملایمات حزن و اندوه پیدا می کرد، اما این حزن و اندوه از حد خودش تجاوز نمی کرد، تبدیل به یک حزن و اندوه اگه از حد خودش تجاوز کند و بگذرد، تبدیل می شد به اون بیماری که امروز بهش میگن چی؟ افسردگی. تبدیل به یه افسردگی میشه و بعد افسردگی شدید و بعد ممکنه کارش حتی به چه برسه؟ به جنون برسه. نه، ممکنه ناراحت میشدن، اندوهگین میشدن، اما تجاوز از حد نداشت. در جنگ احد، خب شما میدونید متجاوز از 70 نفر از مسلمان کشته شدن، شهید شدن، و در رأس اونا حمزه فرزند عبدالمطلب عموی پیغمبر است که سنش هم با پیغمبر یکیست، یعنی اینا با هم بزرگ شدن، این عمو و پسر برادر با هم بزرگ شدن، چون مادر حمزه با مادر عبدالله با هم چیه؟ فرق داره، اینا از دو تا زنهای عبدالمطلب. خیلی خوب، حمزه در اون جنگ کشته شد، اونم به اون وضعیتی که شما میدونید، یعنی کشتن و به دستور هند مسله کردن و هند آمده و جگر حمزه رو به دندان گرفته، با همون تفسیری که دیگه میدونید تکرار نمیکنه. هند این کار رو کرد و رفت. خب جسد کشته شده های مشرکین همونجا تو جنگ احد بود، پیامبر می توانست یکی اونا رو بردارد مقابله یه بیمیسی بکنه؟ نکرد. نسبت به کشتگان قریش هیچ مقابله بیمیسی نکرد. حتی تو وصیت امیر علیه السلام هست، ایاکم والمسلم ولو بالکلب عقور، حق مسله کردن ندارید، ولو یه سگ باشه، سگ درنده ای رو حق ندارید تیکه تیکه کنید، چه برسه آدمیزاد. پیامبر در صدد انتقام بر نیامد، کسی رو هم مسله نکرد. چند سال بعد در فتح مکه، سال 8 هجری است، یعنی 6 سال بعد یا 5 سال بعد، در فتح مکه همین خانمی که اسمش هنده زن ابو سفیان آمد برای بیعت با پیغمبر تو شهر مکه، این همون زنی بود که جگر حمزه را به دندان کرد. ابو قتاده انصاری زبانشو باز کرد که زن مثلا بی حیای بی شرمه آن شناختش تا زبانش رو باز کرد پیامبر گفتن ابو قتاده ساکت شد. ساکت شد. نگذاشتن حتی بهش بد زبانی بکنند. ابو قتاده رو ساکت کرده. هیچ به روی خودشون نیوردن. اصلا انگار این زن چنین کاری را نکرده است. به این میگن چی؟ گذشت. اغماز. بخشش. بعد از فتح خیبر جمعی از یهودیایی که تسلیم شده بودند غذای مسمومی برای پیامبر فرستادن. از سوء قصد و توطئه اونها آگاه شد اما تعرضی به اونها نکرد. دوباره یه زن یهودی همین کار رو کرد که میخواست پیامبر رو مسموم کند. پیامبر باز فهمیدن، تعرض به او پیدا نکردن، عفوش کردن. عبدالله ابن عبی سردسته منافقینه، در شهر مدینه ریاستی داشت قبل از اسلام. پیامبر که رفتن ریاست عبدالله ابن عبی برچیده شد و لذا این عبدالله ابن عبی در رأس منافقین مدینه هست. این عبدالله ابن عبی حتی در بعضی از جنگ ها، در جنگ بله تو خود جنگ احد با 300 نفر از وسط راه برمیگرده، بگه ما با شما همراه، اول میاد بیرون بعد با 300 نفر برمیگرده. حالا تمام سپاه اون موقع 1000 نفر نیست، 300 تاشون برمیگردن. شما توجه دارید یه سپاهی که داره برای جنگ میره اگه یه مرتبه یه تعدادشون اینجور عقب بکشن، عقب کشیدن اونا خیلی مهم نیست، اون عقب نشینی باعث میشه اونایی هم که هستن روحیشون چه بشه؟ روحیشون تضعیف بشه، از بین بره و او عقب میکشه. در جنگ های با یهودیان مثل غزوه بنی المصطلق طرف یهودیا بود، با یهودیا سر و سری داشت. در یک جلسه ای گفت، حالا سوره منافقین نگاه کنید، بله، که اگر به مدینه بازگشتیم معلوم میشد که عزیز مدینه کیست و ذلیل مدینه کیست و من این را بیرونش میکنم از مدینه. به خطاب پیغمبر این حرفا را در جمع دوستانش گفته بود. پیامبر همه اینا رو میدانست و اخبارش برای پیغمبر آمد، هیچ در مقابلش عکس العمل نشان نداد. لاخرجن الاعز منها الاذل، اونی که عزیزه خودشو میگفت، اونی که ذلیله رو از مدینه میندازد بیرون، یعنی پیغمبر رو. پیامبر به روش نیوردن، بیمار شد عیادتش رفت، هیچ کاری هم باش نداشت. در بازگشت از غزوه تبوک از عبور از یه گردنه ای تعدادی از منافقین قصد جانش رو کردن. لیلة العقبه، از اون پرتگاه که رد می شدن اینا آماده شده بودن که حیوان پیامبر رو بندازن داخل دره و پیامبر رو بکشن، مهیا شده بودن. 14 نفر بود که صاعقه برق آسمانی جهید، پیامبر همشون رو دید، پشت سری پیامبر رو دید که چهره کیاست. حالا کاری نداریم کیا بودن، خیلی خوب، پیامبر برق، غیر اینکه خدا به پیامبر اطلاع داده بود و تو روایت داریم پیامبر میدانستن با او برق آسمانی تمام چهره ها دیده شد و اونا نتونستن کارشون رو انجام بدن، ترورشون رو نتونستن انجام. پیغمبر آمد تو مدینه همه اون چهره ها رو دیده میشناسد، اصلا به روی خودش نمیدونه که اینا دیشب تو تاریکی سر پرتگاه قصد جان مرا داشتن. ترجمه میکنم، هیچ اعتنا نکردن. هرچه و این خبر پیچی که میخواستن یه عده پیغمبر رو بکشن، هرچه از حال پیغمبر آمدن گفتن آقا اینا کیا بودن بگید تا ما اینا رو چیکارشون کنیم، اینایی که میخواستن هیچ، اسامیشون رو فاش نکردن و از مجازاتشون صرف نظر کردن. شما ببینید اینها چیزای کمی نیست، اونم برای یه پیشوایی که قدرت رو هم نزدست دارن، یعنی حکومت داره، داره حکومت میکنه. امروز شما اگه به سرانه یه مملکتی در این پنج قاره دنیا یک کلمه حرفی بزنید صبح شما رو میگیرن. حرف گفتی بالا چشش ابرو، به تو چون اون تو گفتی بالا چشش فلانی ابرو، تو کی هستی که بگی ابرو قصد جان بکنه؟ اونه که شما پس بنابراین ببینید قصد جان پیامبر رو داشتن، اعتنایی نکردن، فاش آبروشون هم نبردن تو تاریخ. حالا در بعض نقلها تو تاریخ ما فهمیدیم اونا کیان، او کسانی که در کمینگاه نشسته بودن قصد جان پیامبر رو کرده بودن. بله بالاخره در تاریخ یه چیزایی معلوم میشه، اما پیامبر اعلام نکردن کیا بودن، عکس العملی هم در مقابلشون نشان نداد. خب نسبت به خودشون اینجور بودن، یعنی اگر کسی به شخص پیامبر تعرض میکرد عفوش میکرد میبخشید، اما قانون پیامبر اگر جایی پای قانون وسط می آمد و می آمدن یه عده‌ای پیش پیغمبر می گفتن آقا حالا این قانون حالا دیگه بعد این دفعه و اینا رو نادیده بگیرید و بگذارید، نه قانون کنار گذاشته نمی شن. لا شفاعت فی الحدود، اگر کسی کاری کرده که حد الهی باید برش جاری بشه و حد ثابت شد، یه وقت حد ثابت نشده، حد ثابت شد، پس الان قانون الهی میگه این برش حد ثابت شده باید حد بخوره، حالا این یکی از شخصیت هاست، این الان جزء اوناییست که بله شخصیت ها شریف ها هستند، مورد اعتبار هستند، آبرو دارند، می آمدن پیش پیامبر برای شفاعت قبول نمی کردن. در فتح مکه زنی از قبیله بنی مخزوم سرقت کرد، جرمش ثابت شد، حد سرقت دو نفر باید شهادت بدن، 10 تا شرط داره، 10 تا شرطش بود شهودم بود، بیانه شهادت دار سرقت کرده، حد باید برای زن جاری بشه، زن جزء خانواده های اشرافی بود، اگر حد جاری میشد این یه لکه ننگی بود برای خانواده اشرافی. حد سرقت هم که میدونید 4 انگشت دست راست در مرحله اول باید قطع بشه. پیامبر چه کردن؟ آمدم بنی مخزوم پیش اسامه. اسامه ابن زید پسر زید ابن حارثه است. زید ابن حارثه پسر خوانده پیغمبر بود. پیامبر بعد اینکه زید شهید شد در جنگ موته، این اسامه پسر او رو دوست داشتن. پسر زید شهید جنگ موته است، پسر خوانده پیغمبر. این اسامه جوانکی بود، نپخته و خام هم بود و مورد علاقه پیغمبر. آمدن پیش اسامه، گفتن اسامه تو بیا شفاعت کن، بیان با هم میریم، تو به پیغمبر بگو آقا اگه میشن حالا این یه مورد رو چکار کنیم؟ بله رد کنیم بره، نمیخواد حالا این قبیله رو با خودتون دشمن نکنید، حد و جاری نکنید. چه وقتی اسامه آمد و خواهش خودش رو ترک کرد، تا درخواست کرد که آقا قانون رو در موردش اجرا نکنید، رنگ صورت پیغمبر از شدت خشم تغییر کرد. با عتاب و شتاب و شدت فرمودن چه جای شفاعته؟ لا شفاعت فی الحدود. در مورد حدود چون این عنوان یه قانون طرح کردن که دیگه همه بدانند در مورد حق شفاعت نمیشه کرد، و دستور مجازاتش رو صادر کردن. اسامه فهمید اشتباه کرده و عذرخواهی کرد و گفت یا رسول الله من رو ببخشید، طلب بخشش کرد از پیغمبر. توجه کنید، یه ملت اگر بخواهد که استمرار داشته باشد و به ترقی و تعالی برسد، قانون باید حاکمیت داشته باشد. از مرز قانون کسی حق ندارد که چه کنند؟ عبور کنند. قانون باید برای همه اجرا بشه. قانون فقط مال طبقات چی؟ ضعیف اجتماع نیست. و طبقات بالایی اجتماع هر غلطی میخوان بکنند و کسی به اونا تعرضی نداشته باشه. اگر یه اجتماعی به این کیفیت رسید که یه عده مرزهای قانونی رو خیلی راحت رد میکنن و یه عده پشت قانون میمانند، توجه میکنین این اجتماع به ترقی تعالی بیشتر نخواهد رسید. قانون علی‌السویه هست و در مورد همه باید چه بشه؟ جاری بشه. شاه و گدا در مقابل قانون چیه؟ مساوی هستن. آقا تو نظام شاهنشاهی این مملکت، شاهنشاهی شد بر علیه محمد رضا یک آقای شکایت برد به دادگستری وقت شاهی و دادگستری پذیرفت شکایت اون رو. اعلی حضرت همایونی در دادگاه محکوم شد. تو زمان شاه رو حواستون هست؟ یکی از شاه شکایت کرد. چی بود تفسیرشو منم نمیدونم. اولا به مورد رسیدگی قرار گرفت، ثانیا قاضی بلدنگ شاه رد داد و حکم قاضی اجرا شد. تو شاهنشاهیش اینجوری بوده است. حالا در جمهوریش به طریق اولا باید اینجور باشد دیگه. در جمهوریم قانون برای همه مساوی است. در مقابل قانون اگه شما فرق گذاشتید، گفتید این ده نفر میتونن مرز قانون رو رد کنن، خلاص شد دیگه. همونجا سقوط اجتماع شما. و لذا پیامبر نسبت به حریم قانون، حریم قانون رو مراعات میکردن و پاسداشت قانون، قانون باید نسبت به همه علی سویه اجرا بشه تا اجتماع پیشرفت بکنه و الا پیشرفت نخواهد. خیلی خوب، پیامبر می فرمود قسم به خدایی که جانم در قدرت اوست، در اجرای امر در باره هیچ کس فروگذاری نمی کنم، سستی نمی کنم، اگرچه مجرم از نزدیکترین خویشاوندان خودم باشد. اگر از اقوام خودم هم باشد، یک کاری کرده باشد که حد الهی بهش تعلق میگیرد، حق باید جاری باشد. خودشون رو هم مستثنا نمی کردن و فوق قانون نمی دانستن. روزی تشریف آوردن مسجد، خود پیغمبرا تشریف آوردن، در ضمن خطبه فرمودن به خدا سوگند در روز جزا از ظلم هیچ ظالمی در گذشته نمی شود. بعد پیامبر فرمودن اگر من به کسی از شما ظلم و ستم کردم، بلند شد اعلام کند که من به کی ظلم و ستم کردم. و داستان معروف دیگه، اواخر عمر پیامبر تو بیماری شد، آمد در مسجد، اونم به سختی پیامبر رو کمک کردن، حتی از منبر که سه تا پله داشت نتونستن بالا برن، و همون پله اول نشستن. بعد گفتن مردم، روز قیامت هر کسی به دیگری ظلم کرده باشد مورد رسیدگی قرار میگیره، هر کسی به گردن دیگری حق داشته باشد مورد رسیدگی قرار میگیره. حالا من سالها با شما زندگی کردم، آیا کسی بر عهده من حقی دارد؟ آیا من به کسی ظلمی تعدی کردم؟ پاشو بگه. بلند شد اعلام کنم. و سعادت ابن قیس بلند شد، گفت یا رسول الله، بله، شما اون روزی که از طائف برمی گشتیم عصای خودت رو داشتی حرکت می داد، اون عصایی که حرکت می دادی عصا خورد به شکم من و من ناراحت شدم. پیامبر فرمودن سواده، حاشا به این که من این کار را از روی عمد کرده باشم، با این حال عمدی نبوده، تو مثلا یه شلوغی بوده، یه چیزی اتفاق افتاد، آماده قصاصم، آیا مرا عفو میکنی یا قصاص؟ گفت یا رسول الله، قصاص. تعارف نبود و فرمودن بلال برو او عصا را از دخترم فاطمه بگیر و بیار تا با همون عصا قصاص. همه چشم ها اشکالون پیغمبر مریض، حالا این میخواد با عصا به شکم پیامبر بزنه، گفت بله میخوام قصاص کنم. بلال رفت عصا رو گرفت، آمد، حالا عصای را تازیانه به هرچی بود، عمر داد به پیغمبر، پیغمبر به سواده نشان دادن همین بود، گفت بله یا رسول، با همین بود زده، پیراهن عربی بالا زدن، شکم رو برهنه کردن، گفتن سواده بگیر بزن همون جایی که به شکمت خورده هست. ببینید اینا فیلم نیست، اینا ایمانه، یعنی روز قیامت کسی نباشه جلوی منو بگیرن. سواده وقتی این وضعاتی و دید پیامبر با این حال بیماری و خستگی و پیری تن به قصاص داده است، گرفت اول اون بله عصای و تازیانه و اون جلو رفت، عصا رو هم شکل پیامبر رو بوسید، گفت یا رسول الله عفو کرده بخشید. پیامبر دعاش کردن، فرمودن خدایا همون جور که سواده مرا بخشید تو نیز سواده را ببخش. دعاش کرد، طلب مغفرت براش کرد. شما ببینید یک رئیس، یک زماندار در اوج قدرتش خودش میاد میگه اگر کسی با من بله تعدی از ناحیه من به او شده است بیاد بگه من در آستانه سفر به آخرت هستم و در آخرت همه نسبت به مظالم مورد چی؟ مورد دادخواست قرار میگیرند و اگر کسی هست بیاد و اعلام کند و سوادم که بلند شد. این نبود که قصد مصمانی بشه، نه، عملا پیامبر تن به قصد آستانه. اینو ببینید، یعنی حریم قانون، قانون باید مراعات بشه. خط قرمز زید و عمرو بکر نیست، خط قرمز قانون است. کسی از قانون نباید تعدی کند، از قانون تعدی کرد باید مجازات بشه. توجه میکنید؟ این داستان. اگر یک ملتی اینجور تربیت بشن میتوانند جلو برن، قانون رو مراعات کنن و از قانون تعدی نکنن و قانون برای همه مساوی باشد. فرقی بین طبقات اجتماعی در اجرای قانون نباشد. حالا تا جلسه بعد. و سلام علیکم.
الله.